به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد و یک بار دیگه به شما درود میفرستم. در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون دوباره میریم سراغ خبرها. همکارم حسین قویمی و تازه ترین خبرهای ایران جهان.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ترک گزارش داد که ارتش ترکیه امروز برای ششمین روز متوالی شلیک خمپاره از سوریه را تلافی کرد و متقابلا خاک سوریه را هدف قرار داد. ایران میگوید یک حمله سایبری جدید را به شبکه اینترنت شرکت نفت فلات قاره ایران خنثی کرده است. در خبر دیگر، به دلیل انفجار در خط لوله گاز در ترکیه، صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد و دولت پاکستان برای کشته شدگان تظاهرات یک شنبه در ایالت سند یک روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید دستگیری و جمع‌آوری دلالان ارز در مرکز ارزفروشان تهران از چهارراه استانبول تا میدان فردوسی از صبح امروز آغاز شد. رهبر اپوزیسیون گرجستان که هفته گذشته اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد، امروز اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد. در جلسه دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شد که مجوز خبرگزاری وفا با رأی قطعی دیوان عدالت اداری لغو و کیهان کاریکاتور توقیف شد. ویدیوی جدیدی امروز از گروگان‌های ایرانی در سوریه منتشر شد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، در حاشیه مراسم استقبال از گروگان‌های آزاد شده ایرانی در لیبی گفت کارکنان وزارت اطلاعات با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت خارجه و با اقداماتی پیچیده توانستند گروگان‌ها را آزاد کنند. و یک گزارش جدید انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران میگوید ایران ظرف 2 تا 4 ماه می‌تواند اورانیوم با غنای نظامی برای ساختن بمب اتمی تولید کند. کیوان
ممنونم. تا سنی خبرها را از حسین قویمی با همدیگه شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک که در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه را میشتم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مروری بر چند خبر کوتاه و بعد مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مترجم آثار آگوست استرینبرگ از تهران با ما خواهد بود. در 100مین سال در گذشته این نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی که به نام او هم نامگذاری شده. و اما خبرها. سرانجام آکادمی نوبل اعلام کرد که پنجشنبه همین هفته برنده جایزه نوبل ادبی رو اعلام میکنه. برنده ای که مدت هاست اسم هاروکی موراکامی، نویسنده نامدار ژاپنی، بیشترین حدس و گمانه ها رو برانگیخته. اگرچه نوبل ادبی معمولا همه رو غافلگیر میکنه با نام های ناشناتر. نمایشگاه 5 روزه کتاب فرانکفورت، مهمترین نمایشگاه کتاب جهان، از چهارشنبه این هفته برگزار میشه. انتظار میره که بیش از 7000 غرفه‌دار از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور داشته باشند. همایش‌های اصلی نمایشگاه امسال درباره چگونگی کمک به ناشران برای یافتن راه خود در دنیای نشر دیجیتال خواهد بود. و خبر آخرین که گزیده منظومه افسانه شاعر گمنام، نام تازه ترین دفتر شعر محمد علی سپانلوست که از سوی نشر افق در تهران به چاپ رسیده و منتشر شده. سپانلو گفته که 14 سال روی این مجموعه که مشمول حذف و سانسور در وزارت ارشادم شده کار کرده.
سلام،
سال 2012 همین امسال به مناسبت 100مین سال مرگ آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس پیشرویی که شکسپیر سوئد خوانده میشه، سال استرینبرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت در جای جای دنیا از این درام نویس بزرگ تجلیل میشه و آثارش بر صحنه رفته و میره و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در ایران هم جواد عاطفه، نویسنده و مترجم، 16 اثر این نمایشنامه نویس رو ترجمه کرده و در نشر افراز به تدریج در حال انتشار اونه. به همین مناسبت از این مترجم ساکن تهران دعوت کردم که این هفته مهمان ویژه این برنامه باشه. اما پیش از گفتگو،
شما هم به دست کس دیگری می افتاد حال روز مرا داشتید. من دیوانه شدم. اما چطور دیوانه شدم؟ برایتان جالب نیست بدانید چطور این اتفاق افتاد؟ نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری جالب نیست. خب چیز دیگری حرف بزنیم. یا مسیح، این بچه من است، مال من. هیچ وقت نمیتوانم با اطمینان بگویم. میدانید چطور میشد با اطمینان حرف زد؟ اول باید ازدواج کرد تا جامعه تو را قبول کند. سپس باید فوراً طلاق گرفت. بعد هم باید درگیر روابط عاشقانه شد و دست آخر هم بچه یک کس دیگری را به فرزند خواندگی قبول کرد. با این روش یک مرد میتواند اطمینان داشته باشد که این بچه ها مطمئنن فرزند خوانده های واقعی او هستند. اما این روش دیگر به درد من نمیخورد. حالا که شما رویای جاودانگی مرا از من گرفتید، این چیزها دیگر به کار نمی آیند. وقتی که من همه چیز را از دست دادم و چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم، علم و فلسفه چه کمکی می تواند به من بکند؟ بدون شرافت و آبرو چگونه می شود زندگی کرد؟ من دست راست و نیمی از مغز و نیمی از وجودم را به نهال دیگری پیوند زده بودم، چون ایمان داشتم که آنها با هم یکی می شوند، رشد می کنند و درخت کاملی را به وجود می آورند. آن وقت یک نفر از راه رسید و این پیوند را قطع کرد. من یک درخت نیمم و نیمه دیگر درخت با دست و نیمی از مغز من به رشد خود ادامه می دهد. اما من رفته رفته خشک می شوم و می میرم. من در حال مرگم، چون شریانهای اصلی با آن نیمه جدا شده از دست رفته است. حالا می خواهم بمیرم. هر کاری می خواهید با من بکنید، کار من تمام است.
آنچه که شنیدید بخشی از نمایشنامه پدر، اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی بود که با صدای مترجم این اثر آقای جواد عاطفه شنیدید. خب آقای عاطفه، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب این هفته. من ابتدا مایلم بپرسم که شما مجموعاً چه تعداد از آثار استرینبرگ رو ترجمه کردید یا در دست ترجمه و انتشار دارید؟
من اکثر کارهای استرینبرگ رو که تا الان چیز حدود 16 نمایشنامه هست رو ترجمه کردم. یه تعدادشون به ناشر واگذار شده، یه تعدادشون توی کارهای نهاییش هست که داره ادیت میشه و نهایتاً تا چند وقت دیگه به دست ناشر سپرده میشه.
ممکنه بفرمایید که چه کارهایی منتشر شده و چه کارهایی در ارشاد در دست بررسی است؟
ببینید، نمایشنامه‌های پدر، سونات اشباح و طلبکاران منتشر شده، دو تای اولی در ایران و نمایشنامه طلبکاران در پاریس و نمایشنامه‌های نمایش یک رویا، رقص مرگ، ارباب اولاف، پاریا، قویتر، توده هیزم که البته با نام اصلی پلیکان، که اینها تمام شده از کارشون توی مراحل نهایی کار، چه برای نشر و چه برای گرفتن مجوز.
از چه زبانی شما برگردان کردین این آثار رو؟
ببینید، اینها از روی ترجمه مهر که ترجمه انگلیسی است و این مترجم نامشنای آمریکایی ترجمه شده، که به گفته بسیاری از صاحب نظران آثار استرینبرگ بهترین ترجمه آثار استرینبرگ به انگلیسی رو مهر انجام داده و من هم از روی اونها کار کردم. اون درست دستمایه اصل کار منه.
این 16 اثر رو آیا شما شخصا تصمیم گرفتید به سمت آثار استرینبرگ برید و کاراشو اینچنین ترجمه بکنید، یا اینکه این یک پروژه پیشنهادی از سوی ناشر شما بوده؟
ببینید، من خودم تحصیلات آکادمیک تئاتر دارم. این همیشه دغدغه من بود و احساس می‌کردم اگر فضای تئاتر ما به یک میانمایگی در متن و در نمایشنامه‌نویسی رسیدیم، علتش اینکه آثار خوب رو اصلا نخوندیم یا اینکه در دسترسمون نبوده برای خوندن. به خاطر همین این پیشنهاد من به ناشر دادم، ناشر هم استقبال کرد. من به سمت اون کارهای خیلی مطرح رفتم.
چرا مترجمین نمایشی به سمت کارهای استرینبرگ نرفتند و به طور گسترده ما کارهای او رو در فارسی نداریم؟
یکیش به دلیل اون شرایط خاص روانی که تو آثار سیلنبک وجود داره و کنکاش راجع به این شرایط روانی توی بازار ترجمه ایران که وقت بر هست. ببینید که برای مترجمی که هیچ درآمد خاصی نمیتونه از ترجمه داشته باشه، به نوعی شاید کار بیهوده ای باشه وقت گذاشتن. از طرف دیگه در یک دوره قرار گرفتیم که بدون اینکه درک خاصی از آغازگران مدرن که توی اوایل قرن 20 و اواخر 19 نوشته شده، بدون اینکه خیلی به اونها توجه بکنیم، این روزها ما بیشتر داریم روی نمایشنامه‌های پست مدرن یا نمایشنامه‌های دهه 50 میلادی به بعد، خصوصا توی امریکا داریم روی اونها مانور میدن مترجمین ما، به خاطر اینکه به نوعی مد بازار هست.
خب اینجا جای مناسبی است که من از شما بپرسم بنابراین اهمیت استرینبرگ چی هست در هنر نمایشی جهان؟
ببینید استرینبرگ زمانی که شروع به نوشتن کرد، دورانیه که جهان به سمت دگر اندیشی در همه حوزه‌های اندیشه و فرهنگ و هنر داره پیش میره. استرینبرگ هم به نوعی جزء طلایه‌داران این دوران هست. اون با درک ناتورالیسم، با مکاتباتی که با نیچه داره، با تحصیلاتی که از فروید میگیره و با آمیزه‌های عرفانی که از سوئدنبرگ، این فیلسوف هموطن و هم موطن استرینبرگ، از اون میگیره، شروع به خلق آثاری میکنه. بعدها نمایشنامه مثل پدر رو مینویسه یا نمایشنامه درخشانی مثل مادمازل جولی رو خلق میکنه. استرینبرگ از اینها هم گذر میکنه تا به اوایل قرن 20 که میرسیم، از 1902 تا 1909 یا 10، استرینبرگ سعی میکنه به خاطر دلزدگی که از فضای تئاتر روزگار خودش داره، یک نوع تئاتر رو به اسم تئاتر شخصی یا تئاتر خودمانی در آتلیه شخصی خودش باب کنه، که توی اون دوره تاریخی تئاتر به یک جهش قابل توجهی میرسه از لحاظ نگاهی که استرینبرگ داره. سعی میکنه با کمترین دکور و با کم پرسوناژ ترین نمایش‌ها بهترین و پرحرف ترین کارها رو بزنه. جهان نمایشش جهان بسیار وسیع، پیچیده و به نوعی یک داستایوفسکی نمایشنامه نویس هست، یعنی یک روانشناس نمایشنامه نویس هست.
آیا آثار استرینبرگ تر و تازگی خودش رو نسبت به روابط انسان و مناسبات پیچیده او در جهان معاصر حفظ کرده که خواننده یا بیننده آثار او احساس بکنه که بعد از 100 سال که از مرگ او گذشته هنوز میتونه با جهان او ارتباطی برقرار کنه و حرفای او رو همزادپنداری بکنه؟
امسال همونطور که خودتون میدونید 100مین سال مرگ استرینبرگ و در تمام دنیا سال استرینبرگ نامگذاری شده، اما متاسفانه تو ایران هیچ نگاه و هیچ بگذاریم. استرینبرگ بعضی نمایشنامه‌هاش فقط جوابیه‌ای بوده به یک پرسش ذهنی که در ذهن خودش وجود داشته و این بعضی وقتا باعث شاید جدا شدن مخاطب عام نه مخاطب خاص از فضای استرینبرگ بشه. اما در اینکه استرینبرگ هر سال در جاهای مختلف دنیا اجرا میشه، در اینکه استرینبرگ همیشه جزو سوالات اساسی تئاتری‌های جهان، هیچ شکی نیست. چنانچه من مترجم وقتی برای اولین بار اونها رو کشف میکردم، برای برخورد و خانش اولیم، حیرت میکردم که این نمایشنامه نمیتونه متعلق به 110 یا 115 سال یا 120 سال پیش باشه. این نمایشنامه گویی همین چند وقت پیش نگاشته شده، به خاطر اینکه شرایط نمایشنامه بسیار شرایط مدرن یا به نوعی بروزی هست و این به نظر من یکی از دلایل گذر استرینبرگ از زمان خودش و رسیدن به زمان ماست.
چرا فمینیست ها تا این حد از استرینبرگ و آثار او بدگویی میکنن یا از آثار او بیزارن؟
ببین استرینبرگ به دلیل دیالوگ هایی که در نمایشنامه هاش داره و به نوعی زنان رو باعث بیچارگی مردان میدونه و هر وقت پای زنی در میان است حتما فاجعه ای رخ داده است، حتی اون خیلی جاها صحبت از این میکنه که خانواده و زنی که در اون خانواده هست باعث بیچارگی مرد میشوند و مرد خانواده و زن رو تعریف کنه، زندگی در مسافرخونه رو داشته باشه، به خاطر اینکه همچون یک مسافر میتواند بارها و بارها زندگی های متعددی رو تجربه کنه بدون اینکه مقید باشه به دکور اون مسافرخونه، مقید باشه به شرایط اون مسافرخونه یا هر چیز دیگری. در نمایشنامه پدر چون بینید که کاپیتان توسط همسرش لورا به جنون کشیده میشه کارش، به خاطر شکی که لورا در ذهن میکاره و اون رو مشکوک میکنه به روابط پنهانی زن و اون رو بی‌اعتقاد میکنه به اینکه آیا اون فرزند خودش هست یا نیست. اینها در کنار همدیگه باعث شده که همیشه فمینیست‌ها یک فرض بسته‌ای داشته باشن نسبت به استرینبرگ و استرینبرگ رو متهم به زن ستیزی بکنن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با جواد عاطفه، نویسنده و مترجم 16 اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی رو شنیدید. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.